رنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شورای امنیت قطعنامه حفاظت از اموال و دارایی های عراق را تمدید کرد. هند میگوید نامه یکی از مهاجمان حملات اخیر بمبئی را تحویل پاکستان داده است. آمریکا به روسیه هشدار داد از فروش موشک به ایران خودداری کند. روز بخیر، ساعت 13 به وقت تهران است. مهرداد سپهری هستم و در 30 دقیقه آینده با شما خواهم بود با دو برنامه ویژه رادیو فردا، برنامه هفتگی ویژه رادیو فردا که تکرار آن را در این بخش خبری خواهید شنید. ابتدا گفتگوی ویژه هفته و سپس گزارش ویژه هفته. اما پیش از آن چند خبر رو به آگاهی خواهم رسوند. شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا قطعنامه حفاظت از درآمدهای نفتی و سایر اموال و دارایی‌های عراق را تا پایان سال 2009 میلادی تمدید کرد. مطابق این قطعنامه از این اموال و دارایی‌ها برای پرداخت غرامت به دولت‌ها، شرکت‌ها و افراد خارجی نمی‌توان استفاده کرد. تاریخ انقضای این قطعنامه در صورت تمدید نشدن 31 دسامبر یک هفته دیگر بود. نوری المالکی نخست وزیر عراق در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد ضمن اذعان به اینکه دولتش وارث بدهی‌ها و غرامت‌های مربوط به دوره حکومت 23 ساله صدام حسین است، گفته بود دولت کنونی عراق به درآمدهای نفتی و سایر اموال خود برای بازسازی کشور نیاز دارد و خواهان تمدید قطعنامه است. به گفته نوری المالکی 95% درآمد عراق از محل صدور نفت و گاز است. هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق تمدید این قطعنامه در شورای امنیت را نشانه همبستگی بین المللی با مردم عراق دانست.
We are very pleased today that unanimously this resolution to protect Iraqi's financial assets have been unanimous.
درآمد صادرات نفت و گاز عراق در صندوقی با نام صندوق توسعه عراق زیر نظارت بین المللی ذخیره می شود و دولت عراق در مواقع لزوم از آن برداشت می کند. دولت هند نامه ای را تسلیم پاکستان کرده که گفته می شود توسط یکی از عوامل حملات ماه اخیر در شهر بمبئی نوشته شده است. مقامات هند می گویند در این نامه که توسط محمد امیر قصاب نوشته شده آمده است که او و 9 تن دیگر که در این حملات دست داشتند همگی اهل پاکستان هستند. پاکستان این گفته را که مهاجمان حملات اخیر بمبئی اهل آن کشور هستند رد می کند و می گوید هند مدرکی در این زمینه ندارد. یک مقام بلندپایه ارتش آمریکا میگوید که آمریکا گمان میکند روسیه در حال فروش موشک‌های دوربرد زمین به هوا از نوع S-300 به ایران است. این مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود روز دوشنبه به خبرگزاری رویتر گفت که در صورت صحت چنین اطلاعاتی این اقدام روسیه به منزله تهدیدی برای نیروهای آمریکایی حاضر در افغانستان و عراق خواهد بود. و ما میرسیم به بخش ویژه این هفته. گفتگوی ویژه هفته رو ابتدا میشنوید. زندگی و زمانه شاه به قلم دکتر غلامرضا افخمی، اولین زندگی نامه جامعه محمد رضا پهلوی از بدو تولد تا پایان حیاتش و تجزیه و تحلیل اوضاع ایران در این دوره همین ماه، کتابی است که همین ماه از سوی انتشارات کالیفرنیا منتشر شده و به بازار میآید. در همین باره شهران طبری گفتگویی خواهد داشت با غلامرضا افخمی. بشنویم.
کتاب زندگی و زمانه شاه به قلم دکتر غلامرضا افخمی اولین زندگی نامه جامعه محمد رضا شاه پهلوی است که در این ماه از سوی انتشارات دانشگاه کالیفرنیا منتشر شده به بازار می آید. این کتاب در 713 صفحه در این حال که زندگی محمد رضا شاه را از بدو تولد تا پایان حیاتش دنبال می کند به تجزیه و تحلیل تاریخ ایران در دوران او نیز می پردازد. دکتر افخمی پیش از انقلاب استاد علوم سیاسی در دانشگاه ملی بود و به معاونت وزارت نیز رسیده بود. او 10 سال از عمر خود را صرف پژوهش و نگارش این کتاب کرد و علاوه بر اسناد و مدارک دست اول با بیشتر کسانی که در آن دوره مستر کار و حرفه بودند به صحبت و گفتگو نشست. منتقدان این کتاب را گنجینه گرانبها از اطلاعات و نظراتی دست اول و منتشر نشده دانستند و خواندن حتمی آن را به تمام کسانی که به شناخت ایران و مسائل آن علاقه‌مندند توصیه می‌کنند.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم
ما مطلع شده
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستید.
ابتدا از دکتر افخمی میپرسم مهمترین نکته، سوال یا هدفی که برای پی بردن به آن 10 سال از عمر خود را صرف نوشتن زندگی و زمانه شاه کردید چه بوده؟
این درسته که من سالها برای این کتاب کار کردم. کتاب در واقع ثمره نه فقط کارهای پژوهشی هست، بلکه ثمره زندگی سیاسی اجتماعی خود من و کسانی که در زمانی که من در ایران بودم اونها هم در ایران بودند، یعنی نسل خودم، شاید یه نسل بالاتر یه نسل پایین‌تر، که در هم سازندگی ایران دخیل بودند در اون زمان، هم در نقد مسائلی که در ایران اتفاق می‌افتاد سهیم بوده، و اونهایی که عملاً مخالف بودند با رژیم پادشاهی در ایران در اون زمان. مهمترین مسئله‌ای که منو برون داشت که در این مورد کار بکنم این هست که غالب کتاب‌هایی که درباره ایران اون زمان بعد از انقلاب نوشته شده، پژوهش‌هایی که در این زمان بعداً انجام گرفته که عمدتاً بر اساس این نوشته‌های اولیه هست، با واقعیاتی که در ایران در اون زمان وجود داشت تناقض داره و متاسفانه در اغلب موارد تاریخ بر اساس این چنین داده‌هایی نوشته میشه. هدف من این بود که اگر ممکن باشه بر اساس یک سلسله منابعی که منابع اولیه هستند و در آرشیوهای مختلف هم در ایران و در خارج از ایران وجود دارند، چیزی نوشته بشه که برای پژوهشگران آینده اگر علاقه داشته باشن که تاریخ این زمان رو بدونند، گزینه‌های دیگری بجز اونچه که به طور معمول گفته میشه وجود داشته باشه. و بعد این کتاب تیتری که داره به عنوان زندگی و زمانه شاه، عملاً شاید زمانه بر زندگی تفوق داشته باشه به این معنا که کتاب تاریخ یک دوره ایه. تاریخ یک دوره است و تاریخ کسانی که در اون دوره در شرایط ایران تأثیر گذاشته بودند، هم اونهایی که موافق بودند هم اونهایی که مخالف بودند. عملاً سفر مردم ایران هست در طی زمان، در درازنای زمان، از موضع عقب افتادگی شدید شاید بشه گفت به موضعی که بسیار پیشرفته تر بود در آغاز انقلاب، یعنی در اون سالهایی که به انقلاب منجر شد، و عملاً موضعی که ایران رو در اون زمانها از دیدگاه‌های مختلف، از جمله پیشرفت اقتصادی، علمی، فناوری، اجتماعی، سرآمد کشورهای در حال توسعه کرده بود.
شما به پیشرفت‌های ایران در اون زمان اشاره کردید، بسیار هم سند و مدرک آوردید در مورد جذب مغزها در ایران در اون زمان و اینکه ایران نمونه بود در واقع در بین کشورهای منطقه. حالا برخی از مفسران اوضاع ایران در اون موقع یا تاریخ نویسان معتقدند که ظرف فرهنگی جامعه ایران برای این رشد سریع اقتصادی و اصلاحات مدرنیزه کردن کوچک بود و به عبارت دیگه گنجایش این همه اصلاحات سریع رو نداشت. ولی شما با این حرف مخالفت میکنید و میگید که این حرف درستی نیستش. فکر میکنید پس چه چیزی باعث شد که تعادل نظام دوران پهلوی به هم بخوره؟
تصور من این هست که مسئله اینکه تعادل به هم خورده صحیح هست. قسمت عمده این مطلب مرتبط هست با اون 2-3 سال آخر که در واقع قیمت نفت بسیار بالا رفت و بعد زیربنای اقتصادی مملکت گنجایش جذب اونچه که این بالا رفتن قیمت نفت ایجاد کرده بود رو نداشت و در نتیجه عدم تعادل ایجاد شد. ولی مسئله این که عدم تعادل باعث انقلاب بشه، این مطلب یه مطلبی است که مشکلی که انسان قبول بکنه، برای اینکه چنین عدم تعادل‌هایی در کشورهای دیگر هم همیشه وجود داشته ولی به انقلاب الزاماً منجر نشده. در همین کتاب از 26 فصلی که در کتاب هست، 8 فصلش به مسئله انقلاب مربوط شده در قسمت 4 کتاب. مذالک از من اگر سوال بکنید که چرا انقلاب انجام شد، پاسخ خیلی دقیقی براش ندارم، به دلیل اینکه عوامل مختلفی وجود داشت که میتونست انقلاب به وجود بیاره، میتونست انقلاب به وجود نیاره، ولی انقلاب شد. کتاب بر اساس 2 محور قرار گرفته که یکیش محوری است که به فارسی شاید بهش بتونیم بگیم طنز تاریخی، یکی محوریش که عملاً مربوط به این هست که گاهی اوقات پدیده‌های کوچکی نتایج خیلی بزرگی به بار میارن بدون اینکه قابل پیش بینی باشن. یه نوع انسرتنتی به اصطلاح زبان انگلیسی، چیزی که دقیقاً نمیشه پیش بینیش کرد به خاطر اینکه جامعه بشری جامعه‌ای است که درش انواع و اقسام تضادها وجود داره. هر تضادی به یه ضد تضادی فقط برخورد نمیکنه، بلکه چندین آنتیتز ممکنه داشته باشه.
شما در جای دیگه میفرمایید که اگر انقلاب اسلامی رخ نداده بود، اکنون ایران کشور دیگری می بود و همطور وضعیت خاورمیانه متفاوت می بود. درسته؟
این درسته. دلیلش این است که تنها کاری که ما میتونیم بکنیم، و این به نفع من برمیگردونه به سوال قبلی شما، این است که نگاه بکنید ببینید که تحول ایران در زمان قبل از انقلاب، از دوران مشروطیت میتوانید بگیرید، ولی به خصوص در دهه های 20 و 30 و تا 50 شمسی، این به چه طریقی بوده؟ در زمینه اقتصادی، در زمینه علمی، در زمینه فناوری، در زمینه نظامی، در زمینه روابط بین الملل، در زمینه توانمند شدن ژئوستراتژیک سوق الجیشی ایران، در زمینه روابطش با کشورهای دیگه و در زمینه تأثیری که در تحول نظام بین المللی می داشت. هر کدوم از اینها رو که شما بگیرید، اگر که اینها رو به نحوی به آینده منتقلشون بکنید، فرافکنی بکنید، نه به بهترین وضعشون ولی به یک نسبتا معقولی، اون چه که میبینید با اون چه که هست از زمین تا آسمون فرق داره. یعنی در واقع ایران به جای اینی که با شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کنونی روبرو باشه، یک کشوری کاملا متفاوت بود با یه درآمد سرانه بسیار بالاتر و با یه شرایط زندگی بسیار متفاوتی. بنابراین مسئله این هست که به چه ترتیبی، با چه نظامی، با چه جهانبینی این جامعه اداره میشه، و متاسفانه اداره کنونی جامعه با فرهنگ توسعه همگنی نداره و به این دلیل هست که دچار اشکال هست.
شما در کتابتون گفتید که در صحبتی هم که فرمودید اشاره کردید که در دوران حکومت محمد رضا شاه پهلوی نهادهایی بنا شد که این نهادها منشأ توقعات مردم ایران شده و مردم ایران اونها رو شاخصی میگیرن برای جامعه خودشون. ممکنه در این باره توضیح بدید؟
من درباره پایه‌هایی که ایجاد شد و عملاً در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این پایه‌ها در اون زمان نوز گرفت و به عنوان نوعی انتظارات ایرانیان در رابطه با آیندهشون مطرح شد. آسان‌ترین و شاید روشن‌ترینشون تحولاتی است که در زندگی زنان در اون زمان وجود آمد. به ویژه مسئله حقوق زن هم در زمینه اجتماعی و هم کمک به بهبود بخشیدن به شرایط زنان در چارچوب قانون حمایت خانواده، در چارچوب روابط با جامعه به طور کلی، زمینه‌های مختلفی که به اصطلاح فضاهای انسانی برای زنان در ایران به وجود بیاد. منظور این نوع نهادهایی بود که عملاً به صورت یک نوع پایگاه رفتاری قابل قبول در ضمیر انسان‌ها جای می‌گیره، نهادینه میشه. این زمینه هم در مورد شرایط اقتصادی، به خصوص خصوصی سازی شرایط اقتصادی و کمک به پیشرفت صنعت به عنوان یک پایگاه اجتماعی، به عنوان یک بخش قابل ملاحظه از فرهنگ متجدد ایرانی.
بله، و تخصص در اون دوران ایرانیا بیشترین سطح متخصص رو در خاورمیانه داشتن، درسته؟
این درسته. نه فقط اون، و شاید در بحث قبلیمون گفتم که در اواخر این دوران، به خصوص در دهه 50، در اون زمان ما عملاً یک نوع هجوم مغزها به ایران داشتیم در برابر فرار مغزها، که این عملاً منحصر به فرد بود در اون زمان. نتیجتاً مسئله عمده یک تغییر و دیگرگونی فرهنگی هست برای اینکه جامعه رو به سوی توسعه راهنمون بشه.
در مورد زندگی شخصی محمد رضا شاه پهلوی، شما شخصیت فردی او رو به هیچ عنوان مثل دیکتاتورهایی چون حافظ اسد، صدام حسین یا استالین و غیره نمی‌بینید، بلکه برعکس او رو شخصی با خلقیات ملایم و بشردوستانه می‌بینید. فکر می‌کنید چه عواملی باعث شد که حکومت او به یک حکومت استبدادی تبدیل بشه؟
اولین مطلب این هست که باید که در نظر داشته باشیم که ایران یک کشور در حال توسعه‌ای بود که از شرایط استعماری آغاز کرده بود و بنابراین تضادهای درونی که در ایران بود و نیازمندی‌های توسعه ایران، مسئله دموکراسی رو به اون طریقی که در غرب مطرح هست در اون زمان در ایران منتفی کرده بود. این همون چیزیست که در کشورهای دیگر جهان سوم هم در آن زمان که بهش نگاه میکنیم عامل مؤثری در شکل دادن به نظام سیاسی و به خصوص به شکل دادن به قدرت اجرایی در نظام سیاسی بود. بنابراین این یه نکته مهمی هست. برای من به عنوان کسی که در کار علوم سیاسی دخیل بوده، اون چه که در مورد شاه به خصوص جالبه و در مورد موضع قدرتی که شاه پیدا کرد این هست که چگونه فردی با خلقیات او در جامعه مثل جامعه ایران به چنین قدرتی رسید و چه عواملی باعث ایجاد یک نوع نیازمندی برای وجود چنین قدرتی بود. برای اینکه از نظر فردی شاه به کلی با این دو سه نفری که شما اشاره کردید بهش مثل بسیاری دیگری از کسانی که رهبری کشورهای در حال توسعه رو به عهده داشتند و از پایین به این قدرت رسیده بودند متفاوت بود. او در واقع از خشونت گریزان بود، ولی اینکه چطور شد که شیوه دیکتاتور معاونه‌ای رو به خود گرفت، یه مقدارش ویژگی‌های جامعه و نیازمندی‌های نظام بود، یه مقدارش اونچه که در رابطه با دیگران عملاً فرا گرفت.
با تشکر از شما، خب بختمون تموم شده، ولی شاید بیمورد نباشه که به عنوان حسن ختام بپرسم آیا همونطور که در مقدمه کتابتون گفتید همسرتون خانم مهناز افخمی در تشویق شما در نوشتن این کتاب نقشه اساسی داشتن و به قول معروف پشت هر مرد موفق یک زن ایستاده؟
حقیقتاً این در واقع بدون تشویق او احیانا من این کتاب رو نمی‌تونستم بنویسم، یعنی نمی‌نوشتم، همونطور که در مقدمه این کتاب آوردم.
شنونده گفتگوی همکارم شهران طبری با دکتر غلامرضا افخمی بودید و موضوع گفتگو کتابی است با نام زندگی و زمانه شاه که به قلم ایشون از سوی انتشارات دانشگاه کالیفرنیا به زودی منتشر شده و به بازار خواهد آمد. گفته میشه که این کتاب اولین زندگی نامه جامع محمد رضا پهلوی از بدو تولد تا پایان حیاتش و تجزیه و تحلیل اوضاع ایران در این فاصله تاریخی خواهد بود. و اما گزارش ویژه این هفته، تکرار اون، درباره نمایشگاهی از آثار حجمی و چیدمانهای هنری از رادوان چرفکا، هنرمند 29 ساله اسلواک که نمایشگاهی از آثارش رو در شهر پراگ، همین جایی که ما هستیم رادیو فردا، برقرار کرده. موضوع این نمایشگاه هم آثاری است که درباره مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی، این بار به روایت رسانه‌های غربی. بیشتر بشنویم درباره این نمایشگاه خاص و ویژه از همکارم علیرضا کرمانی.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
خطر هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و امکان وقوع یک جنگ تازه، جنگی بین ایران و جهان غرب، البته از نگاه و به روایت رسانه ها. این موضوع کار یک هنرمند مجسمه ساز جوان اما برجسته از کشور اسلواکی است. نمایشگاهی از 5 اثر چیدمان که نه در کشور خود هنرمند که در قلب اروپا یعنی پراگ پایتخت جمهوری چک برپا شده است. یکی از آنها در قالب اطلاعات تصویری بر روی یک میز نقشه کشی است، شاید نقشه یک جنگ. اثر دیگر به شکل توپی آویخته از سقف یعنی کره زمین. یکی دیگر در قالب چیدن موزاییک هایی بر کف زمین که هر یک اطلاعاتی تاریخی یا درباره امروز ایران و مراکز هسته‌ای و نظامی بر آن نقش بسته است. اثر پنجم هم 18 مرکز هسته‌ای و نظامی ایران را در شرق، غرب و شمال و جنوب ایران نشان می‌دهد. رادوان چرفکا، هنرمند 29 ساله اسلواک که هرگز ایران را ندیده است و مانند بسیاری دیگر از جهانیان با ایران از دریچه نگاه رسانه‌ها آشناست، این حس در او برانگیخته شده است تا اطلاعاتی را که از رسانه ها دریافت می کند کنار هم بچیند و آن را به نمایش بگذارد. حسی که در دیگر مردمان نیز زیر تأثیر سیل اطلاعات رسانه ها به گونه مبهم و ناشناخته وجود دارد، اما هنرمند تلاش کرده است این حس را به گونه مجسم و یک جا به بیننده منتقل کند. رادوان چرفکا، هنرمند اسلواک را در روز افتتاحیه نمایشگاهش می‌بینیم و از او می‌پرسیم خودت بگو موضوع چیست؟
پوزرایو نا کراینو ایران نام اگزوتیسکو وزدالنو která na druhé straně je velmi často v médiích.
به عنوان یه هنرمند مسائل سیاسی ایران برای من جذابه. میخواستم تلاش کنم تا به گونه‌ای مسائل سیاسی ایران رو نمایش بدم. در اینجا 5 چیدمان درست کردم که مسئله رو از نگاه من نشون میده. ایران سرزمینی پر راز و رمز و شگفت‌انگیزه با مردمی دانا. اما مسئله منفی در مورد ایران مشکل هسته‌ای این کشوره و رسانه ها هم میخوان بگن که امروز مسئله هسته‌ای ایران مسئله اصلیه. نقش رسانه ها در مسئله اتمی ایران بسیار پررنگه، به ویژه اگر رسانه ها موازی با یک طرح جنگی حرکت کنن.
انبوهی از اطلاعات تصویری و ماهواره‌ای را که رسانه‌ها درباره مسئله‌ای به نام ایران و به گونه‌ای شبانه روزی به خواننده و بیننده منتقل می‌کنند، هنرمند گردآوری و نخست هر یک را جداگانه روی کاغذی چاپ کرده است. تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در نطنز، راکتور آب سنگین در عراق، نیروگاه اتمی در دست ساخت بوشهر، مراکز پژوهشی در زمینه انرژی هسته‌ای در دیگر نقاط ایران، موشک‌های شهاب 3 و قابلیت‌های آن، تصویرهای از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران و جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا، توانایی هواپیماهای جنگی اسرائیل برای بمباران مراکز هسته‌ای و نظامی ایران و بسیاری اطلاعات دیگر، همه به صورت تصویر و چاپ شده روی کاغذ. آنگاه این مجموعه اطلاعات تصویری در 5 اثر تجسمی ارائه شده است. هنری به نام چیدمان که از شاخه های هنر مجسمه سازی است. میلان میکولاشتیک، هنرمند اهل جمهوری چک که دستیار رادوان چروکا در کار چیدمان و نصب آثار است، کار را از همان دریچه‌ای میبیند که هنرمند اسلوواک و صاحب اثر دیده است.
ویم که تهله ویستایه بلاسنه اتوم جه jakým způsobem jsou informace o Iránu.
موضوع این نمایشگاه نشون میده مسئله ایران چجوری رسانه‌ای شده و رسانه‌ها تا چه اندازه‌ای میتونن در یک مسئله نقش پررنگی داشته باشن. این نمایشگاه میخواد این واقعیت رو نشون بده.
možnosti dozvědět se skutečnou pravdu vlastně o té problematice.
برای اینکه بتوانیم میزان اثرگذاری نمایشگاه را بر بازدید کنندگان دریابیم، از چند بازدید کننده پرسیدیم چه برداشت و دریافتی از دیدن این نمایشگاه دارند. گفته های یک دختر نوجوان از این نظر برای من جالب بود که او اگرچه تا پیش از صحبت با ما ایران را با عراق اشتباه گرفته بود، اما این دختر نوجوان مفهوم کلی آثار را این گونه دریافته بود.
این نمایشگاه به من نشون میده که رسانه ها تا چند اندازه میتونن نقش داشته باشن. اون چه میبینیم چیزایی که رسانه ها به ما نشون دادن.
آلویز ماکارا یک مرد میانسال نیز پس از دیدن آثار همان حس و حال را دارد که آن دختر نوجوان داشت.
این موضوع جالبیه که آنچه در ایران اتفاق میفته رسانه ها اون رو به گونه دیگری به ما نشون میدن، در حالی که واقعیت میتونه چیز دیگری باشه. این نکته جالبی است که در این نمایشگاه میبینیم و اون اینه که یک جور حالت اضطراری بین قدرت‌های جهانی و ایران وجود داره، چون قدرت‌ها از دسترسی ایران به بمب هسته‌ای میترسند. آمریکا و اروپا از این مسئله هراس دارند.
رادوان چروکا هنرمند اسلوواک در عین جوانی هنرمند شناخته شده است، هم در کشور خودش اسلوواکی و هم در برخی کشورهای اروپایی. سال 2006 یکی از آثار او که همینک در ایستگاه مترو فلورانس در شهر پراگ نصب شده است، از سوی سازمان عفو بین الملل نیز از آن تقدیر شده است. اما اینکه ایده این نمایشگاه و ساخت این آثار با موضوع مشکل هسته‌ای ایران چگونه در ذهن او شکل گرفت، لنکا کوکوروا یک دختر اسلوواک که دوره دکتری خود را در رشته تاریخ هنر در جمهوری چک می‌گذراند و سازمان دهنده و برگزار کننده نمایشگاه رادوان چروکا بوده است، می‌گوید:
«Vlastně tuto výstavu jsme začali připravovat už v letě.
تابستان گذشته بود که شروع به کار کردیم. همان روزها دو نفر از دوستان ایرانی هم مهمان من بودند و با آنها درباره این ایده صحبت کردیم. پس از آن بود که رادوان با درهمامیختن حسی که از تاریخ و فرهنگ ایران داشت و همینطور با اطلاعاتی که از نقشه های ماهواره‌ای درباره ایران به دست آورد، این نمایشگاه را شکل داد.
Vlastně to jsou ty pohledy z Družice na fotografie na iránský povrch.
لنکا کوکوروا که از آغاز شکلگیری ایده تا برگزاری نمایشگاه با رادوان چرفکا همراهی کرده است، دوستانی در ایران دارد و با هنر ایرانی هم از راه خواندن ترجمه آثار برخی شاعران زن و دیدن برخی فیلم‌های عباس کیارستمی آشناست. اما یکی از استادان هنرمند اسلوواک هم در روز افتتاحیه نمایشگاه به پراگ در جمهوری چک آمده بود. رودولف سیکورا، استاد فلسفه و تاریخ هنر در دانشگاه کوشیتسه در اسلوواکی.
Jasně myslím, že dobře, že je to nainstalované. Problém je tu jako problém vážnější, protože iránský problém samozřejmě hovorí z takého jiného
názoru. موضوع این نمایشگاه مسئله ایران است و اینکه رسانه‌ها این مسئله را چگونه بازتاب می‌دهند. واقعیت این است که مسئله ایران بسیار جدی است و هر روز هم از رسانه‌ها درباره آن می‌شنویم و می‌بینیم و می‌خوانیم. اما به این واقعیت باید از دو زاویه نگاه کنیم. یکی اینکه ایرانی‌ها چگونه به این موضوع نگاه می‌کنند و دیگر اینکه جهان بیرون این مسئله را چگونه می‌بیند.
اکو سویت سدیوا نا ایران علی پوزمه از پوزیسی ایرانو سویتو.
در روز افتتاحیه نمایشگاه، هنگامی که بازدید کنندگان غرق دیدن آثار بودند، ناگهان 6 یا 7 زن و مرد که لباسهایی از نوع لباسهای کارکنان آزمایشگاه ها و تأسیسات هسته‌ای، یعنی لباسهای سرهمی ضد رادیواکتیویته و برنگ سفید همراه با کلاه و ماسک بر تن کرده بودند، با حرکتهای عجیب و غریب دست و پا و با های و هوی وارد سالن شدند و به میان بازدید کنندگان رفتند. فضا کمی ترسناک شد، همان گونه که هنرمند خواسته بود. نادیا کوهلروا یک خانم حدوداً 40 ساله که بازدید کننده حرفه‌ای نمایشگاه‌های آثار تجسمی است، حس ترسی که شیطان‌های سفیدپوش اتمی با رفتارهای غیرعادیشان در فضای نمایشگاه به وجود آوردند، در گفته‌های او بازتاب یافته است. نادیا کوهلروا:
Jedna stránka je ta výtvarná záležitosť, je to veľmi zaujímavé, jak ten kluk to pojednal, ale druhá stránka na mne to pôsobí.
Be in asar az do zaviye mishe negah kard. Yeki dide hunariye, amma suy dige majara ine ke Iran keshvari ist bozorg va inke dar un keshvar hich nazmi vujud nadare va in masale tarsnaki.
A mam z toho trošku stisneny pocit.
اما با دیدن این مجموعه آثار این پرسش به ذهن می رسد که آیا هنرمند می خواهد بگوید رسانه ها می توانند زمینه یک جنگ تازه را فراهم کنند؟ رادوان چرفکا:
تو سم سناجیل ابی تاتو ویستاوا ویزرالا سترلنه نیوترالنه ابی سکور ادراجالا پستوی مدی.
تلاش کردم که این اثر یک کار بی‌طرفانه باشه و نقش رسانه ها رو نشون بده. من نخواستم که نقش یک مبارز ضد جنگ رو بازی کنم. فقط تلاش کردم که این مجموعه کاری همه جانبه نگر باشه. اما از طرف دیگه فکر میکنم که این نمایشگاه میتونه زمینه گفتگو و بحث رو درباره مسئله هسته‌ای ایران فراهم کنه و شاید کمکی باشه تا مسئله به خوبی و خوشی حل بشه.
نمایشگاه آثار تجسمی رادوان چرفکا، هنرمند اسلوواک، در پراگ در جمهوری چک روز 22 آذر ماه گشایش یافت و تا روز 22 دی ماه همچنان برپا خواهد بود.
گزارش علیرضا کرمانی را میشنیدید درباره نمایشگاهی از آثار حجمی و چیدمانهای هنری از رادوان چرفکا، هنرمند 29 ساله اسلوواک که نمایشگاهش را با موضوع مسائل هسته‌ای جمهوری اسلامی در شهر پراگ برپا کرده. ساعت 13:29.35 است. به ثانیه‌های پایانی این بخش خبری نزدیک میشیم. رأس هر ساعت با شما هستیم با آخرین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان. از شما دعوت میکنم با ما بمانید.